بخش چهلوم.
بعد راجع به عبادت حضرت صحبت می کند. آن حضرت قله اسلام است، اسوه مسلمین است. در همین روایت می فرماید امام صادق می گوید در تمام اهل بیت من، اهل بیت و اولاد پیامبر، از لحاظ این رفتارها و این زهد و عبادت هیچ کس به اندازه علی ابن الحسین به امیرالمؤمنین شبیه تر نبود. امام سجاد از همه شبیه تر بود. امام صادق فصلی در باب عبادت امام سجاد ذکر می کند. از جمله می فرماید پدرم حضرت ابی جعفر باقر یک روز پیش پدرش رفت و وارد اتاق آن بزرگوار شد. نگاه کرد دید پدرش از عبادت حالی پیدا کرده که هیچ کس به این حال نرسیده است. شرح می دهد رنگش از بیخوابی زرد شده، چشمهایش از گریه درهم شده، پاهایش ورم کرده. امام باقر اینها را در پدر بزرگوارش مشاهده کرد و دلش سوخت. می گوید وقتی وارد اتاق پدرم شدم و او را به این حال دیدم نتوانستم خودداری کنم، بنا کردم زار زار گریه کردن. امام سجاد در حال فکر بود، تفکر هم عبادتی است. به فراست دانست که پسرش امام باقر چرا گریه می کند. خواست یک درس عملی به او بدهد. سرش را بلند کرد، در میان کاغذهای ما بگرد و آن دفتری که عبادت علی ابن ابی طالب را شرح داده بیاور. ظاهراً از دوران امام علی ابن ابی طالب علیه السلام نوشته‌ها و کتاب‌های در باب قضاوت‌های آن حضرت، در باب زندگی آن حضرت، در باب احادیث آن حضرت در اختیار ائمه بود. از مجموع روایات دیگر آدم اینطور می‌فهمد که در موارد گوناگونی از آن استفاده می‌کردند. اینجا هم حضرت به پسرش امام باقر فرمود آن نوشته ای را که مربوط به عبادت علی ابن ابی طالب است بردار بیاور. امام باقر می فرماید رفتم آوردم و به پدرم دادم. مقداری به این نوشته نگاه کرد. امام سجاد هم به امام باقر درس می دهد، هم به امام صادق درس می دهد، هم به من و شما درس می دهد. با حال ملامت آن را زمین گذاشت. فرمود چه کسی می تواند مثل علی ابن ابی طالب عبادت کند؟ امام سجادی که آنقدر عبادت می کند که امام باقر دلش به حال او می سوزد، نه مثل من و شما، ما که کمتر از اینها هم به چشم ما بزرگ می آید. امام باقر که خودش هم امام است و دارای آن مقامات عالی است، از عبادت علی ابن الحسین دلتنگ می شود و دلش می سوزد و نمی تواند خودش را نگه دارد و بی اختیار زار زار گریه می کند. آن وقت علی ابن الحسین با این طور عبادات می گوید چه کسی میتواند مثل علی عبادت کند؟ یعنی بین خودش و علی فاصله طولانی میبیند. علی که من و شما عاشق او هستیم، دنیا عاشق اوست، مسیحی عاشقانه برایش کتاب مینویسد، آدمی که به مبانی دینی هم عملا خیلی پایبند نیست، درباره او زبان به ستایش باز میکند. این علی را شما چرا از دور نگاه میکنید؟ نزدیک بروید. هر کس این قله دماوند را از دور نگاه کند میگوید به عجب چیزیست، قدری از این پیچ و خمها بالا برو ببینم چه کاره ای. باید نزدیک شد، باید راه افتاد، باید حرکت کرد. امروز بشریت به همین خصلت‌هایی که امیرالمؤمنین پرچمدارش بود احتیاج دارد. این خصلت‌ها با پیشرفت علم، با پیشرفت فناوری، با پدید آمدن روش جدید زندگی در دنیا کهنه نمی شود. عدالت کهنه نمی شود، انصاف و حق طلبی کهنه نمی شود، دشمنی با زورگو کهنه نمی شود، پیوند دل با خدا کهنه نمی شود. اینها رنگ ثابت وجود انسان در همه تاریخ است. امیرالمؤمنین این پرچم‌ها را در دست داشت. امروز بشر تشنه این حرف‌ها و تشنه این حقایق است. راه چیست؟ راه نزدیک شدن است. مبادا اگر من و شما در جایی حرفی برای حق زدیم این به نظرمان زیاد و بزرگ بیاید. نه، علی این است. مبادا اگر ساعتی از شبی، روزی، نیمه شبی توانستیم عبادتی کنیم به چشممان بزرگ بیاید و ما را عجب بگیرد. نه، علی این است. مبادا اگر در صحنه خطری وارد شدیم خودمان را خیلی بزرگ ببینیم. نه، علی این است. هر چه می توانید نزدیک بشوید. ای روزه داران، ای نماز گزاران، ای نافله گزاران، ای مجاهدان فی سبیل الله، ای حاضر شوندگان در میدانهای خطر، ای زاهدان در دنیا، ای شیران روز، ای عبادت کنندگان شب، خوشا به حالتان. شما به علی نزدیک ترید، اما شما هم می توانید باز نزدیک تر شوید. دنیای اسلام، بلکه دنیای بشریت سالم در مقابل او خاضع است. این هاست که در تاریخ اثرش می ماند. آن زهدش بود، آن عبادتش بود، آن شجاعتش بود، آن قاطعیتش در راه خدا بود، آنجایی که لازم بود با شمشیر به جان دشمنان حقیقت و دشمنان دین و دشمنان خدا می افتاد و از هیچ چیز باک نداشت، آنجایی که آدم منحرف مضر مخلی بر سر راه حرکت به سوی خدا وجود داشت، شمشیر او فیصله دهنده بود، آنجایی که مظلومی بود، آنجایی که مصلوب الحقی بود، امیرالمؤمنین به رقیق ترین انسانها تبدیل می شد. در روایتی هست که آنقدر امیرالمؤمنین با دست خودش به دهان یتیمان غذا گذاشت که یک نفر، لابد مثلا جوانکی بوده، گفت آرزو کردیم کاش ما هم یتیم می شدیم تا امیرالمؤمنین اینطور به ما لطف می کرد. آنقدر ناشناس به خانه فقرا و مساکین و گرفتارها و از راه مانده ها سر زد که معروف است بعد از ضربت خوردن آن حضرت فهمیدند آن انسان رحیم چه کسی بوده که می آمده از دوران نمی شناختند. سخن اون نهج البلاغه است، فصیح ترین کلام آدمی در میان عرب. نهج البلاغه اوج هنر و اوج زیبایی است، زیبایی لفظ و زیبایی معناست. انسان مبهوت می ماند. هیچ شاعر بزرگ عرب، هیچ نویسنده هنرمند عرب نتوانسته بگوید که من از مراجعه به نهج البلاغه بی نیازم.
رمضان، دوره که فشردگی ریاضت مؤمنان.
روز عید فطر، عید عبادت و عید مغفرت است. عید پایان یک دوره فشرده ریاضت برای مسلمان مؤمنی است که می‌خواهد از این ریاضت برای ساختن و برای تقویت روحیات و ملکات نیک در خود استفاده کند و در طول سال و در همه عمر از آن بهره گیرد. در ماه رمضان این ریاضت الهی و شرعی، این خیشتنداری، این صبر بر گرسنگی و تشنگی، این مبارزه با هوای نفس و شهوات انسانی موجب آن می شود که ملکات نیک در انسان تقویت شود. بشر در حقیقت مجموعه ای از همین ملکات و صفات و خصال است. آن کسانی که صفات و خصال نفسانی و روحی آنها صفات نیک است، با دست پر از این دنیا می روند. اعمال عبادی، تقوای الهی و بقیه وظایفی که بر عهده انسان است در درجه نهایی برای این است که انسان بتواند خود را مجموعه ای از ملکات نوری کند، خود را انسان واقعی بسازد و تشبه به خدای بزرگ پیدا کند.